أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الحادي عشر جلسه یازدهم از مباحثه اصول در امر یازدهم هم بودیم از امور سیزدهگانهی که در مقدمه کفایه مطرح شده. امر یازدهم عنوانش بود اشتراک، و المقصود من الاشتراک هو الاشتراک اللفظی. درباره اشتراک لفظی اقوالی بود مطرح شد، ادله نقل شده بود، بیان شد، اما تحقیق فی المقام، تحقیق اقتضا می کند، مقتضى تحقیق این است که پس از طرح اقوال در مسئله به این نتیجه رسیدیم که اشتراک لفظی ممکنون لیس بواجب ولا بمستحیل، نه مستحیل است نه محال است و نه واجب، بلکه ممکن است. اما وقتی که ممکن شد گفتیم منشأ اشتراک کجاست، منشأ اشتراک چیست؟ آیا منشأ اشتراک وضع است یا منشأ اشتراک تعدد القبائل و تباعد قبائل از همدیگر است؟ یعنی وضع صورت گرفته هر قبیله‌ای برای خودش، اما اون زمانم که وضع شده اصلا اشتراک لفظی نبوده، یکی برای یک معنا، یک لفظ برای یک معنا، وضع لفظ واحد لمعنا واحد. اما بعد از این که اصحاب لغت آمدن لغات رو جمع کردن، اهتمام ورزیدن به جمع لغات، لغات که جمع شد دیدن عجب این یکی وضع شده برای اون معنا، اینجا همین لفظ وضع شده برای همون معنا یا وضع شده برای معنای دیگر، یک لفظه اما یک لفظ وضع شده برای دو معنا، یکی در اون قبیله یکی در این قبیله، و همینطور در قبائل متعدد وضع شده است. نسبت دادن به سید خویی نسبت داده شده بود که سید خویی نسبت را به از کنم محضر شما فقط معلول وضع می داند، نه تعدد قبائل که ما گفتیم این نسبت نادرستی است. حرفش سید خویی رو تکش رو دیروز خوندیم که ایشون میگد بر سبیل منع خلو، یا منشأش وضعه یا منشأش تعدد و تباعد قبائل هستش. اما بر خیام فرموده بودن در قرآن ممنوع است که الفاظ مشترک وارد شود، این رو هم بیان کردیم، بر این که در قرآن الفاظ مشترک وارد شده مشکلی هم ندارد، چون با قرینه ذکر می شود. قرینه هم حتما موجب تطویل بلا طائل نمی شود. قرینه هم حتما همیشه خفیه نیست، بلکه لفظیه هست، گاهی خفیه هست. مضافا الی ذلک، این که ذکر زیاده گاهی مقتضای حکمت است و منافی با حکمت نیست. بنابراین اقتبا اون نکاتی که بیان کردیم و ادله گفتیم، مقتضای تحقیق این است که اشتراک لفظی اولا ممکنون، ثانیا واقع فی الخارج، ثانیا ثالثا لیس بممنوع وقوع اللفظ الاشتراکی اللفظی فی القرآن الکریم. لفظ اشتراک، لفظ اشتراکی و مشترک لفظی در قرآن کریم هم ممنوعیت نداره. چرا؟ چون مخالف با حکمت نیست، بلکه الحکمت و تقتضی، گاهی از اوقات حکمت اقتضا می کند. در قرآن هم وارد شده، جناب سیوطی در الاتقان بیان کردن موارد متعدد رو. در منشأ اشتراک هم ما همراه با سید خویی هستیم، همانطور که یعنی بعد اصلاح نسبت الی، بعد از این که گفتیم سید خویی علی من سبیل منع الخلو قائل است، به این که یا وضع واضع هست، مثل این که امام حسین علیه السلام لفظ اسم علی رو وضع کرد برای سه تا از فرزندانش، جعل اسم علی على ثلاثه من ابنائه، این وضع واضح هست. و گاهی از اوقات هم ممکن است که احیانا همون تباعد قبائل باشد که لغات اینو جمع کردن. بعیدم نیست این نکته، بعیدم این نکته نیست، کما اینکه خود اصحاب لغت هم به این نکته اشاره کردن. شاهدش این است که کتابای لغت عربی که جمع شده، مثلا به طور مثال ابن منظور در لسان العرب وقتی که جمع کرده، از کتابای لغت، منابع لغت و ارباب لغت به چند دسته تقسیم میشن. برخی ها ریشه لغت رو گفتن، برخی ها آمدن مورد وضع لغت رو گفتن، برخی ها آمدن موارد استعمال رو ذکر کردن. همه کتابای لغت یک دسته و یک پارچه نیست. هرگز نمی شود مقاییس رو با لسان العرب مقایسه کرد، در یک مسیر قرارشون داد. هرگز نمی شود مصباح المنیر فیومی رو با لسان العرب در یک جا قرار داد. اینها متفاوت هستن. و اینا که جمع کردن، خب برخیاشون تأمل بفرمایید، چرا الفاظ مشترک در کتابای لغت فراوانه؟ برای این است که مثلا وقتی لسان العرب آمده لغات جمع کنه، اهتمامش جمع آوری موارد استعمال بوده استش. اهتمام جناب ابن منظور صاحب لسان العرب کان اهتمامه جمع موارد الاستعمال اللغویه، یعنی قد جمع کل ما استعمل فیه، هرچه استعمال شده اینا رو جمع کرده آورده در اونجا در کنار هم قرار داده است. اما برخی ها، و اما مثلا ابن فارس فی المقاییس، و کان اهتمامه به بیان اصل اللغه، لذلک لما یذکر موارد الاستعمال العدیده یهتم به اصلاحهی، یهتم به تبیین اصل اللغه، لذلك هو یرجع الموارد العدید فی الاستعمال الى اصل واحد و اصل نکتاد اقل. یا اینکه این جناب ابن فارس در مثلا مقایس اللغه، چون اهتمامش بیان ریشه و اصل لغت بوده، ببینیم 10 مورد ذکر میکنه، اما 10 رو ارجاع میده به یک اصل یا به 2 اصل، میگه اصل این ده تا یکی و دو تا بیشتر نبوده. بعد اینو در اثر استعمال، کثرت استعمال این چنین از کنم محضر شما قرار گرفته. یا مثلا جناب زمخشاری در اساس البلاغه، ایشون هم همین دیدن رو داشته، همین سیر رو داشته. ایشون اومده است که تلاش کرده که از تعدد معانی بکاهد. اهتمامه، اهتمام بعض لغویین این بوده که بکاهن، کم کنن از تعدد معانی، تعدد معانی رو تبدیل کنن به وحدت معانی. خب از کنم محضر شما اینها اینچنین کارهایی رو انجام میدن. بنابراین منشأ اشتراک لفظی اما الوغ و اما تعدد القبائل و شاهد علی ذلک الکتب اللغویه و اهتمام اللغویین به رجاء المعانی العدیده الی اصل واحد او اصلین. خب این بنابراین این نشانه اینه. پس هذا هو مقتضی التحقیق. پس ما در اشتراک قائل شدیم به امکان، در خارج قائل شدیم به وقوع، در قرآن قائل شدیم به استعمال و وارد شدن در قرآن. هیچ منعی هم وجود ندارد. در منشأ اشتراک لفظی قائل شدیم به چی؟ به این که منشأ اشتراک علی سبیل منع الخلو اما الوضع و اما تعدد القبائل و تباعد المکان حیاتهم و عیشهم. خب هذا تمام ما كنا نريد ان نقول في الامر الحادي عشر وهو الاشتراك اللفظي. اما الامر الثاني عشر، اما امر دوازدهم که در امور سیزدهگانه از سوی جناب صاحب کفایه بیان شده است، یک امر تبعی است، یه مسئله مستقل نیست. لیس امرا مستقلا، بل هذا الامر تابع للامر الحادی عشر و هو الاشتراک اللفظی. یعنی صاحب کفایه یه مسئله مطرح میکنه در امر دوازدهم از امور مقدمه ای که این امر دوازدهم تابع بحث اشتراک لفظی است، تابع بحث اشتراک لفظی است. چطور؟ عنوان دوازدهم اینه: استعمال اللفظ فی اکثر من معنا. عنوان امر دوازدهم اینه: استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا، یعنی استعمال در چند معنا. این بحث تابع بحث قبلی است، تابع اشتراک لفظی است. یعنی لو قلنا به امکان اشتراک فی اللفظ، لو قلنا به امکان الاشتراک اللفظی، اگر گفتیم امکان دارد، بعد حالا بحث میکنیم، صحبت میکنیم در این که آیا جایز است استعمال کنیم یک لفظ رو در چند معنا یا لازم نیست. اگر یا جایز نیست، اشتراک لفظی رو گفتیم امکان دارد، فی مرحله الامکان، حالا در محله خارج میگیم آیا یجوز لشخص للمتکلم ان یستخدم لفظا او ان یستعمل لفظا واحدا فی المعانی الثلاثه او الاربعه. آیا جایز هست که این آقا استعمال بکند فی اهل لحظه واحده، به آن واحد و فی استعمال واحد، نه اینکه امروز تو این معنا فردا تو معنای دیگر. دقت کنید، مقصود از استعمال یک لفظ در چند معنا این نیست که امروز در این معنا، فردا در اون معنا، پس فردا در معنای ثالث، این که اشکالی ندارد. بحث در اینه که در همین لحظه من میگم رأیت عیناً، من عین رو دیدم. اینجا مقصود از عین چیه؟ مقصود از عین عین باکیه هست، عین جاریه هست، جاسوس کیه؟ کیو دیدم؟ در اینجا میگد استعمال لفظ یعنی که شما عین رو به کار بری، بگی رأیت عیناً و کان مقصود که رؤیت ثلاثه موارد، ثلاثه معانی من العین. میگه آقا مقصود اینه که هم عین باکیه رو دیدم، این آقا رو دیدم چشم داشت، هم از کنم عین جاریه دیدم چشمه رو دیدم، هم یه جاسوسی رو دیدم، هر ستا رو از این عین. یعنی در لحظه واحد در آن واحد استعمال بکنی یک لفظ و اراده بکنی هر سه معنا را، هر سه معنا را، آیا جایزون یا لیس به جایزن. خب این بحث تبع بحث اشتراک چیه؟ اشتراک لفظیه. مقصود از اینجا این است. خب در اینجا در این بحث که آیا ممکن است یا ممکن نیست، جایزون او لیس به جایز، در اینجا چهار قول در مسئله وجود دارد. تأمل فرمودید چه عرض میکنیم؟ این که بعد ان قلنا به امکان الاشتراک لفظی، بعد از این گفتیم اشتراک لفظی ممکن است، حالا نتحدث، حرف میزنیم پیرامون این مسئله حول استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنا، استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا، اونم به همین توضیح که فی آن واحد، فی لحظت واحده و فی استعمال واحد، در یک استعمال هر سه رو اراده کنیم. در اینجا چهار قول، هناک اربعت اقوال، چهار قول وجود دارد. القول الاول الجواز مطلقا، قول اول جواز مطلق است، مطلقا جایزه، مطلقا جایز است و از کنم محضر شما هیچ اشکالی نداره. این قول مطلقا در برابر تفصیلی که بعدن میاد، یعنی اهم از این که این استعمال در ایجابی باشد یا سلبی باشه، مثبت یا منفی باشد، اهم از این که این استعمال مفرد باشه، تثنیه باشه، جمع باشه، فرقی نمی کنه، مطلقا جایزم. این قول از آن سید خویس در محاضرات امام راحل در تهذیب الاصول، شیخنا الاستاذ مکارم شیرازی در انوار الاصول و عددی از بزرگان این رو قائل شدن. هذا هو القول الاول. القول الثاني عدم الجواز مطلقا، ابدا جایز نیست، لا فی مفرد ولا فی التثنیه ولا فی الجمع، لا فی استعمال ایجابی ولا فی السلبی، نه در مثبت نه در منفی، جایز نیست. این قول یعنی میگن اینکه عدم الجواز یعنی یقولون به استحالت الاستعمال، یعنی مستحیل است، محاله. این قول به استحاله بزرگانی، بسیاری از بزرگان و اعاظم قائل به این قول شدن از اصولیون، بلکه می شود گفت مشهور بین المتأخرین، مشهور بین المتأخرین، صاحب کفایه، محقق نائینی و دیگران، محقق از کنم قمی و دیگران، همه اینا قائل به همین استحاله شدن، گفتن استعمال لفظ فی اکثر من معنا مستحیل و لیس بجائز مطلقا، در هر صورتش جایز نیست. البته کیفیت قول عدم الجواز چرا جایز نیست، حکمت استحالش بین خود اینا اختلافه. مثلا بین صاحب کفایه و محقق نائینی از یک طرف و میرزای قمی از طرف دیگر اختلاف است که چطور می شود که جایز نیست، این در جای خودش بهش خواهیم پرداخت. هذا هو القول الثاني. و اما القول الثالث التفصيل بین النفی والایجاب، نفی والاثبات، بین الایجاب و السلب، بین مثبت و منفی تفصیل قائل شدن، به این که در مثبت جایزون ولی در منفی جایز نیست. در اونجایی که استعمال مثبت باشد جایزه، ولی اونجایی که استعمال مثبت نباشه منفی باشد جایز نیست. عرض کنم محضر شما که این تفصیل اول. تفصیل قول رابع کذالک القول الرابع هو التفصیل ولكن التفصيل بين المفرد من جانب والتثنية والجمع من جانب آخر، از یک جهت در مفرد، از یک جهت از کنم محضر شما در تثنیه و جمع، همونطور که در ما مثبت و منفی گفتیم در مثبت جایز نیست، در منفی جایزه، اینجا در مفرد و از کنم تثنیه و جمع هم همینطور گفتیمش در مفرد جایز است ولی در تثنیه و جمع جایز نیست. این تفسیر رو صاحب معالم ان بعوین نقل کرده، صاحب معالم نقل کرده، از بعض از عده‌ای نقل کرده است. پس چند قول شد؟ در چی؟ استعمال اللفظ فی اکثر من معنا فی آن واحد و به استعمال واحد، در این باره چهار قول وجود داره: الجواز مطلقا، الاستحال مطلقا، التفصیل بین الاثبات و النفی، و التفصیل بین المفرد و التثنیه و الجمع. چهار قول شد که این اقوال هم این قائلی دارد در جای خودش، اما هر کدام از این قائلین برای اثبات قول خود ادله‌ای ذکر کردن، ادله‌ای ذکر کردن که اگر شروع کنیم بهش نخواهیم رسید، چون دو سه روزم تا اول هفته تعطیل درس، انشاءالله یوم السبت در اولین جلسه بعد به ادله اقوال اربعه خواهیم پرداخت. و صلی الله علیه.